بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات انا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه آل عمران می باشد. آیه که بازگو شد ادامه آیه 15 و آیه 16 و بعد از آن رو امشب انشاءالله محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. گفتیم که حضرت باری تعالی فرمود اون چه در دنیا از مظاهر زندگی مادی شما انسانها دارید همه متاع است، تاریخ مصرف دارد، مدت بهره برداری مشخص دارد. خداوند مجموعه زندگی دنیا را و مل حیات دنیا داده است. مجموعه زندگی دنیا را مگر یه سرمانی که در انسو و در عالم باقی به کار آید و زاد راهنه انسان ها باشد. اونگاه فرمود به هزان به شما بگوییم چیست؟ قل اولم به اکم به خیر منزالکم. احترازان به خداوند سبحان در انتظار شما انسان ها قرار داده است، آن هم برای اهل تقوام. مصادیقی رو بازگو کردیم، اون ثبات و جاودانگی و خلود رو فرمود. ازواج متحر زوجیت پاکیزه رو خداوند مطرح فرمود و سخن به اینجا رسید و رضوان من الله. کلمه رضوان که قرائت رضوان هم دارد در اینجا در قرآن کریم، رضوان یا رضوان هر دو اگر باشد مسته است، به معنای رضا و رضایت می آید، خوشنودی. اما کلمه رضا مقداری از خوشنودی را می رساند و رضوان خیلی برتر از اون را می رساند. همان مقدار که کلمه رضوان وزن بزرگتری دارد و درشتری دارد، مفهوم بیشتری از رضایت را نیز میرساند برای اهل تقوا. و رضوان من الله، رضوانی است از خداوند سبحان، دو معنا دارد. یک معنای اون که و رضوان من الله اهل ایمان به سرا و عالمی پا میگذارند که به تمام معنا از خداوند سبحان راضی هستند. آیا مگر در دنیا این چنین نیست؟ در دنیا اهل تقوا از خداوند سبحان رضایت ندارند؟ ممکن نباشد. در دنیا کمند انسان‌هایی که در تمام ابعاد زندگی به مقام رضا بداده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشادند. کمند انسان‌هایی که در دنیا به مقام رضا کلیه میرسند، به اون مقام میرسند که ابوالحسن رضا، شخصیت‌های بزرگ اولیاء خدا به اون مقام میرسند. نوعا اهل تقوا ولو مراتب از تقوا را هم در دنیا دارند، اما گاه اینها یه اعتراضهایی دارند، گاه اینها یه مشکلاتی را حس می کنند ولو ممکن است بر زبان نیاورند و ادب کنند، اما در درون دلشون یه نفس نفس شیئون، یه چیزی در درون دلشون بینی و بین خدای خودشون وجود دارد. گاه در مناجاتشون با خدا میگویند اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. گاه یک این چیزهایی را با حضرت باری تعالی میگویند و علت این است که عزیزان دنیا به طور کلی محدودیت دارد. خداوند سبحان مزاج دنیا را به گونه آفریده است که دارون بالبلاء محفوفه، این زندگیست بسته. این دنیا و امتیازات این دنیا اونچنان نیست که باز و توسعه یافته باشد. مگر نشیده اید که فرموده است از دنیا سجن المؤمن، دنیا سجنیست برای مؤمن، روح مؤمن بسیار بزرگتر از دنیاست، لذا در دنیا احساس کوچکی میکند. روح کافر کوچک است، دنیا را بزرگ میپندارد. در دنیا احساس محدودیت هم برای اهل ایمان فراوان است، کما اینکه همه چیز دنیا محدود است. زمانی عرض می‌کردم محضر مبارک عزیزان، خیلی از مشاغل عناوین در دنیا مگر چند نفر می‌توانند برای اون ثبت نام کنند؟ مگر چند نفر می‌توانند در یک استان استاندار باشند؟ مگر چند نفر می‌توانند در یک کشور رئیس جمهور باشند؟ مگر چند نفر می‌توانند بعضی از مشاغل اجتماعی را احراز کنند؟ اشباع می‌شود جامعه. طبعاً یه محدودیت‌هایی و یه تنازلی برای رسیدن بعضی از موقعیت‌ها و امتیازات در دنیا وجود دارد و این موجب رضایت و نارضایتی می‌شود. این موجب اون می‌شود که بسا خوشنودی حاصل می‌شود و گاه خوشنودی حاصل نمی‌گردد. برای اهل تقوا نیز رده‌هایی از این فکر وجود دارد، اما هنگامی که مؤمن می‌رسد به اون عالم باقی و رضوان من الله، به مقام رضای کامل به عنایات الهی واصل می‌گردد، دیگه تمام ابعاد وجودی مؤمن را خوشنودی از عطای حق می‌گیرد. این یک طرف قضیه است. معنای دومی که در آیه شریف وجود دارد، دقت فرمودید، معنای اول یعنی مؤمن به رضای از خدا می‌رسد، رضی الله عنهم و رضوا عنه، این بُعد دوم است. معنای دومی که دارد این قسمت اول آیه است، یعنی مؤمنین وقتی که تمام این عطاها به آنها می‌شود، بعد اونی که براشون خیلی مهم است آن است که ببینند آیا الان که در این دارالقرار بهشتند، الان که این نعمتهای عالی را دارند، آیا این همراه با رضوان و خوشنودی خداست یا نه. گاه دیدید بعض از این فرزندان که خیلی اهل ادبند، همه جور خدمت برای والدینشون دارند، به پدر دارند، به مادر دارند، باز اصرار دارند که از زبان پدر بشنوند که فرزندم، پدر من از تو راضی هستم بابا. مادر لب باز کند بگوید فرزند عزیز، من از تو به تمام معنا راضی هستم. اونگاه احساس یک خنکی در دل و جان خویش دارند. اهل ایمان وقتی که به اون مقامات شامخ می‌رسند، منتظر این حرفند که ببینند آیا خدا به تمام معنا از اینها راضی هست، خوشنودی خداوند در کنار این نعمت‌ها وجود دارد یا نه. اونگاه خطاب می‌رسد و رضوان من الله اکبر، آن که تکمیل کننده تمام اون عیش‌ها و تمام اون لذت‌ها و تمام اون رفاهی است و نعمتی است که خداوند در اون عالم به مؤمن می‌دهد، اون مهر رضوان الله است که در پای تمام اون مناهب خورده می‌شود. فرمود و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد، و خداوند سبحان بصیر است به بندگان خویش. کلمه بصیر می‌دانید ما این را از اوصاف انسان داریم، به انسانی که دو کانال طبیعی در وجود خیش دارد که اطلاعات جامعی رو میگیرد و سپس تحلیل بر اون میکند، انسان سمیع و بصیر میگویند، شنوا و بینا. شنوایی و بینایی دو صفتی است که انسانها دارند. ما این دو صفت رو برای خداوند سبحان داریم، پس باید یه تعبیری در معنای الهی اون باشد. لذا میگوییم ان الله سمیع، یعنی خداوند سبحان هر اون چه انسانها میشنوند دارد بلا سمر، بدون اینکه ابزار شنوایی داشته باشد. خداوند سبحان بصیر است، دارد بینایی هایی که ممکن است انسانها داشته باشند و صدها و هزاران به میلیون ها مرتبه فراتر از آن را، اما بلا بصر، بدون ابزار و آلت چشم، خداوند سبحان نیاز به این ابزار ندارد. سمیع و بصیر، این تعبیر رو ما در صفات الهی به کار میبریم که شبهه جسمیت در خصوص خداوند سبحان پیش نیاید. فرمود و الله بصیر بالعباد، خداوند بندگان خویش اطلاع کامل و کافی را دارد. کلمه عباد هم لطافتی دارد، عرض می کنم کلمه عباد جمع عبد است. ما گاه عبد را در قرآن یه مورد البته نسبت به خدا بیشتر نداریم. کلمه عبد بر عبید جمع بسته شده است، گاهی عبد بر عباد جمع بسته شده است. هنگامی که کلمه عبد بر عبید جمع بسته میشه، این از دیر زمان اون معنای عبودیت قراردادی و قانونی را داشته است، یعنی همان قانون بردهداری که در بین انسان‌ها متداول بود، به هنگامی که شرع مقدس اسلام با این قانون برخورد کرد، یک شیوه خاصی رو انتخاب کردند. عزیزان صاحب خرد توجه دارید، قانون القاء بردهداری و این که نمیتواند انسانی مالک انسان دیگری باشد، القاء اون بیش از 150 سال نیست در روی کره زمین. در انتهای قرن 19 است که چنین قانونی لغو می شود، ابتدا قرن 19 است که چنین قانونی در بین انسان ها لغو می شود، و الا این در دیرینه بشر بوده است. بعد از اون که چنین قانونی هم با منشور بین الملل بشری به هر حال هنوز مقدماتش پیش نیامده بود به هر حال لغو شد، باز می بینیم در مقام عمل این وجود داشت. میبینیم که هنوز اون انسان‌هایی که آزاد شدن و دیگر تحت یهود دیگران نیستن از حقوق انسانی کامل برخوردار نیستن، ولو امروز که ما در خدمت شما هستیم. در آغاز هزاره سوم هنوز خیلی از رنگین پوست‌ها در مترقی‌ترین ممالک تکنولوژی و صنعتی دنیای امروز هنوز از اون حقوق مساوی انسانی برخوردار نیستن و با این جماعت به شیوه غیر انسانی عمل می‌شود که عزیزان با بعض از آمار و ارقام بعضاً آشنا هستند. در شرع مقدس اسلام یه شیوه بسیار خاصی رو در برخورد با این قضیه شارع مقدس مطرح فرمود و نبی مکرم عمل کردن. بگیرید عزیزان، نگاه کنید در بین زنان پیغمبر مکرم اسلام شما برده میبینید، این بالاتر از این نمیشود القاء برده داری. به لحاظ اون که در شرع مقدس اسلام قانون این اصالت الحریه، هر انسانی که پا از بطن مادر برون میرود آزاد و آزادت، هیچ کس حق ندارد انسان دیگری را به اصابت پیش در آورد. منشور بین الملل حریت انسان ها گفتار پسر علی طالب هست: لا تکن عبد بگرش فقط خلقش الله حرا، پسرم حسن مجتبا هیچگاه بنده کس نباش همان گونه که خدا تو را آزاد آفرید. این قانون القاء بردهداری است که وجود مقدس امیرالمؤمنین میگوید و به شیعیان و انسان ها ابراز میکنند. اصالت الحریه یعنی اصل آزادی که از اصول کارآمد در فقه اسلام است، از مشاغل مکروهی که ائمه فرمودند و در به اون رو بستند و شدت با اون برخورد کردن شغل نخاسی بود. نخاسی ائمه فرمودند شر الناس من با الناس، بدترین مردم آن کسی که آدم فروشی می کند، مردم فروشی می کند، اینها بدترین مردمانند. و اونگاه در مقام مبارزه با این مسئله شیوهی که متداول شد در بین بزرگان مکتب اسلام آن بود که پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاص و انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و به عنوان همسر و کفت خیش کسی رو انتخاب میکنند که به ظاهر یک کنیز است، به ظاهر یه به اصطلاح برده است، از اسکندریه آمده است، از مصر آمده است، نه تنها همسر پیغمبر میشود بلکه مادر پسر پیغمبر می شود، مادر ابراهیم پسر رسول خدا می گردند، ماریه یا ماریه غبطی یا جبتی یا اجبتی به اصطلاح امروز، اون بانویی که از مصر به اسکندریه آمده است و به عنوان همسر پیغمبر مکرم اسلام حاضرون خانه نبی مکرم می گذارند. خیلی از بزرگان معصومین علیهم السلام و ائمه شیعه را می دانید که مادران اینها کنیز بودند، از اولشون گرفته تا آخرشون در بین فراوانند تا خود وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، وجود مقدس او نیز مادر او جنبه برده و کنیز دارد. این شیوه عملی ائمه علیهم السلام یا اونچه اگر دوربر اینها کسی به عنوان برده بود اونچنان حقوقی به او دادن که هیچگاه با فرزند خودشون فرقی نداشت. اون حقی که حسن ابن علی میبرد به حسین ابن علی میبرد در کنار پدر، همان حق را قنبر میبرد در کنار امیرالمؤمنین. یعنی در مقام عمل بدون شعار و ادعا مطلب را هم کردن پیشوایان دینی ما و در خود قرآن کریم اون حقوقی که نسبت به این طبقه و جامعه مطرح شد یک خط مطلق میکشید بر رمیده جاهلیتی که با این قضیه وجود داشت و مرسوم داشت و عمل میشد. هنگامی که کلمه عبد بر وزن عبید می آید مراد اون جماعتند. هنگامی که کلمه عبد بر وزن عباد جمع بسته می شود می شوند در قبال خدا، یعنی بندگان خدا، نه عبودیت و بندگی قراردادی و قانونی، میشه بندگی حقیقی و واقعی که فقط نسبت به خداوند سبحان چنین تصوری می رود. کلمه عباد یعنی تمام موجودیت روی زمین، تمام انسانهای روی زمین، و الله بصیر بالعباد. حال این عبادی که خداوند سبحان صحبتشون می کنند، حال این کسانی که این مقام شامخ را دارند، ازواج مطهره دارند، رضوان من الله دارند، این ویژگی ها را خدا برای اونها گفته است، می خواهید بیشتر با اونها آشنا شدید تا مقابل آینه وجود خیش بیستیم ببینیم آیا در ما همین صفات وجود دارد که انشاءالله دارد، یا خدای ناکرده اگر متصف به این صفات نیستیم و کاستی در این زمینه داریم باید گام ها را به جلو برداریم و همت کنیم به این صفات را در خودمون به حول قبه الهی ایجاد کنیم. این عباد که خداوند سبحان توصیفشون کرد اینم: الذین یقولون ربنا اننا آمنا. این عباد کسانی هستند که یقولونه، یقولونه یعنی میگویند، اما نه اینکه یک مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه، صد مرتبه. یقولونه یعنی آن که همیشه میگویند. این بندگان خدا و متقین کسانی هستند که همیشه میگویند ربنا. خود این نکته دارد عزیزان، به طور کلی در تربیت انسانی اصل تکرار یه اصل کارآمد بسیار قوی است. در مسائل روانی همیشه مطرح می شود که خود قاعده تکرار موجب تثبیت می شود. کما اینکه در آموزش ما گاه به شاگردان می گوییم، گاه به دوستان خویش می گوییم از درس حرفون و تکرار و الفون. یه مرتبه درس اما هزار مرتبه تکرار. کل ما کرره قرره، هر چه تکرار می شود تثبیت می شود. مرا در نظامیه ادرار بود شب و روز تلقین و تکرار بود، به تعبیر شیخ سعدی شب و روز تلقین و تکرار بود. خود تکرار یه آثاری در درون انسان دارد. به اصطلاح اون اصل تکرار یکی از کارآمدترین اصول مؤثر در وجود انسان و در روان آدمی است و می بینید خداوند سبحان به این مسئله بسیار تأکید دارد. این که در قرآن می‌بینید خداوند سبحان می‌گوید اذکر الله ذکرًا کثیرًا، مؤمنین ذکر خدا بگویید. گفتن ذکر خدا درون شما را روشن می‌کند. ذکر هر جان را تسلا می‌دهد. آه مجنون بوی لیلا می‌دهد. آنکه نام خدا را بر صفحه دل می‌آورید وجودتون روشنی پیدا می‌کند. غبار از دلتون می‌رود. شفافیت در جان خویش می‌بینید. یه زلالی در روحتون می‌یابید. اما وقتی که این تکرار می‌شود چه می‌شود؟ قوغا می‌کند. اذکر الله ذکرًا کثیرًا. یه اثر در خودتون دارد، یه اثر در جامعه دارد. در اون جامعه‌ای که ذکر خدا تکرار می شود مردم ناگزیر متأثر از اون ذکر می شود. در اون جامعه‌ای که ذکر خدا وجود ندارد. ببینید از بزرگترین شعارهای مسلمانی چیست در شهر مقدس اسلام؟ وقتی که یه شهر اسلامی را می خواهند در شهر غیر اسلامی تمیز بدهند و مجزا کنند، در علائم ربایی معصومی میگویند بنگرید آیا چند نوبت از منار پرخروش میشنوید صدای اذان و گلبانگ مسلمانی را یا نمیشنوید؟ خود این تکرار صوت در فضای شهر اسلامی که چندین مرتبه این اجده بند گفته شود، هی تکرار شود اشهد الله لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، هی تکرار آن بیاید که اشهد ان محمد رسول الله. تکرار در فضای روح مردم و جان مردم تأثیر خودش را عزیزانی می گذارد. اصل تکرار اصل کار آمدیست. الذین یقولون، اهل ایمان اونهان که نه اینکه یک بار دار، نه اینکه وقتی کارشون به مشکلی بر می خورد، نه اینکه وقتی سنگشون زیر دستشون زیر سنگال سیاست، نه، اینها یقولون مرتب می گویند ذکر اینها این است، شعار اینها این است، شعور اینها این است. یقولون ربنا، می گویند پروردگار ما. همیشه محضر مبارک کن در کلمه ربنا گفته ای. خود این آقام و ذکر و توسل و توجه خداوند سبحان با واژه رب و مقام ربوبیت، این یه چیزیست که اصل در اسلام. چون بدانید عزیزان روح قرآن، روح اسلام توحید در ربوبیت هست، توحید در پروردگاری خداوند سبحان است. یه انسان مؤمن و مسلمان هنگامی که با کلمه رب کار را آغاز می کند، یعنی می گوید خدایا من کار را به تو واگذار کردم، ای رب الارباب وجود، ای آنترین پروردگار هستی، ای تنها پروردگار هستی، من از خودم سلب اختیار و توانایی میکنم و کار را به تو واگذار میکنم. در کل قرآن کریم بنگرید ما یه جا از زمان هیچ بزرگی نداریم بگوید الهنا خالقنا، اصلا این حقا نداریم. ما در مناجات های خودمون داریم میگوییم خالقا معبودا چه چه، اما در قرآن کریم چنین چیزی وجود ندارد. همیشه اون که وجود دارد رب است، ربنا است، ربنا و افرغ علینا و صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا و علی القوم الکافرین. اون که در قرآن وجود دارد رب است، تکیه بر این خصوصیت است. اگر در دعاها هم میبینید الهی است، به دنبال اون و ربی است، الهی و ربی من دیگری رو اسأله کشف ضری و نظر فی امری. اگر الهی می آید به دنبال اون باز ربی می آید یا سیدی می آید که همان است، الهی و سیدی، الهنا و سیدنا، باز همون معنای ربوبیت می آید. پس این اصل اساسی است. روح انسان مؤمن و متقی چنین پرورش یافته است که همیشه هر حاجتی را که دارد از پروردگار اصلی وجود با سلب اختیار از توانایی خویش طلب می کند، او را به صحنه وجود می آورد و اقرار در این معنا می کند. اینها میگویند ربنا پروردگار ما، اننا آمنا، ما به درستی که ایمان آوردیم، ما بر اون که تو را خالق وجود و پروردگار وجود میدانیم مؤمنی محکم ایستادیم. اما این نه به معنای آن است که چون ما ایمان قاطع قبیل تو داریم ما نقصی نداریم و مشکلی نداریم. نه خدایا، ما مقلیم، فقر لنا ذنوبنا، خدایا ما ادعای عصمت نداریم، خودت هم میدانی که ما معصوم نیستیم، خدایا می‌دانیم که ما در زبان نفوسمون گاه ضعف داریم، گاه کاستی داریم، گاه نقصان داریم. اگر چنین اقرار به مقام شامت تو داریم، این هم لطف توست. الا ما خودمون کاستی داریم و نقصان داریم. خدای من از تو طلب می‌کنم فقر فردنا و ضرو بنا. ببخش بر ما گناهان ما را. فقر لنا و ضرو بنا. کلمه اغفر یک معنای اون همان است که همیشه گفتیم. نهی بپوشم. اما کلمه اغفر یک معنای دیگری دارد که با اینجا مناسب است و جالب است و با خیلی از موارد. در کلمات عرب و استعمالات عرب داریم که اغفر ثوبک. اغفر ثوبک لباس کثیف برو بشور. به جای شستن جامه عرب میگوید اغفر ثوبک. یعنی عزل عن حلبسه و دنس. اگر ناپاکی و چرکی بر جامعه تو وجود دارد برو این رو مغفرت کن. یعنی این رو بشور. اغفر ذنوبنا. خدایا ذنوب چهره ما را ناجور کرده است به بیان عامیانه. خدایا ذنوب چهره ما را ناپسند کرده است، مخدوش کرده است. فقر لنا ذنوبنا. میخواهیم بشوریم با آب رحمت این ناپاکی که احیانا در وجود ما دارد. اغفر لنا ذنوبنا. کلمه ذنوبنا میدانید جمع ذنب است. ذنب از اسامی گناه است. ما زندی داریم و ذنبی داریم. ذنب به معنای دنب است. دنب و دنب را به اصطلاح ذنب میگویند. ذنب گناه است. چه ارتباطی بین ذنب و ذنب است؟ این خیلی نکته است که در نوع اسامی گناه در قرآن میبینیم. عرض کردم زمانی نظر بارک عزیزان خداوند سبحان به انسانهایی که خطا میکنند اسیان میکنند در بارگاه او مجرم میگویند. کلمه مجرم از ماده جرم و سرم، سرم و نخل خرما را که از درخت جدا می کنند این سرم است. وقتی که قطع می کنند چی میشه؟ فاصله ایجاد می شود. حال فاصله ایجاد شد، آیا مجدد اتصالی باشد یا نباشد این مشکوک است. جدایی محقق و قطعی، اما وصل بیاید یا نیاید هزینه دارد، مشکل دارد. امروز مصطلح است در بین ما اگر سیم تلفن کسی خط تلفن کسی رو قطع میکنن باید برد هزینه وصل را بریزد تا بیاین مجدد سیم اون را و اتصال تلفن اون رو مجدد برقرار کنن، اتصال برق اون رو، اشتراک برق اون رو برقرار کنن. انسان مجرم کسی است با گناه از خدا جدایی ایجاد میکند، اما اگر بخواد وصل کند و بتواند نیاز به هزینه دارد، نیاز به استغفار دارد، نیاز به توبه دارد، نیاز به الهاه و اله اله زاری دارد، جزع دارد، فزع دارد، تصدق میخواهد، علایحر میخواهد. خود این قطع کردن این پیامدها و مشکلات را میآورد. به گناه ذنب میگویند، از همان ماده ذنب به معنای اون که هر گناهی که انسان انجام میدهد یه پیامدهایی برای وجود انسان میآورد. هر گناه که پیش می آید به دنبال اون زنجیره بعدی می آید. یه گناه زمینه لرزش بعد رو فراهم می کند، کما این که یه طاعت زمینه طاعت بعد رو فراهم می کند. خیر مقدم ساز خیر است عزیزان همیشه و شر مقدم ساز شر است به طور کلی. فرمود اینها می گوند فغفر لنا ذنوبنا و غنا عذاب النار. خدایا غنا، غنا به فعل امر است، فاعل و مفعول، فاعل و فعل نامفعول. قنا خدایا نگاه دار، محافظت کن ما را از عذاب النار. حالا قبل از این که من عذاب النار رو توضیح خدمتا سروران معظم بدهم این جمله رو عرض کنم که دیدید اینها یقولون فعل جمع ربنا پروردگار ما، نه من، اننا ما، فقفر لنا ببخش ما، ذنوبنا ذنوب ما و قنا نگاه دار ما را. تمام صحبت از جمع است. یه صیغه فرد اینها نگفتن، هرچی گفتن جمع گفتن. این روح ادب اسلامی است در دعا عزیزان. در دعا هرگز انفراد مطلوبیتی ندارد. در دعای مقبول اون دعایی است که از لسان جمع باشد، اون دعایی است که همه در اون دعا بهره ببرند و شریک باشند. لذا اون دعایی که معصوم تعلیم میکنند همیشه علی اشتراک و فدعا خوب است دعا به لسان جمع باشد. آیا در یه جمع یه دل سوخته پیدا نمی شود؟ آیا در بین جمع یه دل مرتبط با خداوند سبحان پیدا نمی شود که یقین پیدا می شود؟ اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم الا اولیائی. اولیاء خدا را که اینها همه کس نمی شناسند در بین جمع ولی خدا وجود دارد. وقتی که یه جمعی با هم یه چیزی را می گویند یه سوخته دل کافیست که به هر حال یه اعتباری برای اون جمع دست و پا کند و چنین ادبی رو قرآن تعلیم می کند. اینها میگویند وگه را عذاب النار. خدایا ما را نگه دار و حفظ کن. غه به معنای محافظت و حفظ است. ما را حفظ کن از عذاب النار. کلمه عذابونی که در معنا و ذهن مبارک عزیزان است به معنای مثلا شکنجه، به معنای ناگواری، به معنای ناپسندی است. خوب است واژه رو بنگرید. کلمه عذاب، ما دو کلمه داریم، یکی عذب، یکی عذب. عذب با رزه، نه البته با دامزاد، چون عذب با رزه به معنای اون دختر یا پسری است که همسر ندارد، نه اون مطرح نیست. کلمه عذب و عذب داریم. عذب به معنای آب خوشگوار است، عذب فرات، اون آب شیرین گوارا را عذب میگویند. اما عذب به معنای شکنجه است، عذب به معنای ناگواری است. یعنی دقیقا اگر بخوایم لغت رو بشناسیم، نقطه مقابل عذب است. تو آبی که یه حیوانی افتاده است مرده است، توی آبی که یه جا متعفن شده است گندیده است، گرالود است، به این آب میگن عذب. اون آبی که اون کنان گواراست که اگر میل به آبم ندارید تا چشمتون میفتن تشنه آب فرات هم این اجل مولد بده، دوست میدارید که از این آب بخورید به استفاده کنید، اون میشه عذب. حالا کلمه عذب یا عذب وقتی که میاد تو باب تفعیل میشه تعذیب. اگر ما کلمه عذب را بیاوریم در باب تفعیل، عذب به معنای خوشگواری بود. اگر بیاد تو باب تفعیل میشه معناش معنای سلبی. تعذیب یا عذاب که مصدر باب تفعیل است میشه سلب العذوبه. تعذیب خدا کسی را تعذیب میکند، یعنی گوارایی و آب خوش را از گلوش میکشد خداوند سبحان. خداوند سبحان گوارایی را از او میگیرد. خود معنای باب تفعیل یکی از معانی اون معنای سلبی است. کما اینکه عرب به اون کسانی که پرستاری دیگران میکنند به اونها ممرض میگوید. تمریض یعنی کسی را درمان کردن. در حالات وجود مقدس نبی مکرم داریم و کانت همرزها فاطمه، هنگامی که پیغمبر بیمار می شدن اون کسی که پرستار تمام و ششدنگ پیغمبر مکرم اسلام بود دخترشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که می توانست عالی پیغمبر رو به اصطلاح پرستاری کند. اگر کلمه عذب رو بیاریم به باب تفعیل، اونگاه همون معنای اصلی دارد. تعذیب یعنی اون ناگواری ها را به کام کسی خواندن، اون شکنجه ها را به اصطلاح ناشایستی ها را، ناگواری ها را به کسی وارد کردن و به اون نشان دادن، این میشه معنای تعذیب و عذاب. تا اینجا و گنا عذاب النار. اما یه معنای دیگه برای عذاب وجود دارد که این استفاده اخلاقی دارد. ادبی از بزرگان میگویند عذاب به معنای من است و عذاب الهی را که عذاب میگویند چون ممنوعیت ایجاد میکند. درست است این معنا به لحاظ این که خود همین عذاب است که یه مقداری حالت پیشگیری و به اصطلاح ممنوعیت برای عده‌ای از انسان‌ها ایجاد می‌کنند. عزیزان تمام انسان‌ها اون شناخت بالا را ندارند که خداشناسی، حدشناسی، حق‌شناسی و انسان‌شناسی داشته باشند. بعضی از انسان‌ها فقط خودشناسی دارند به معنای منفی اون، یعنی فقط خودشون رو می‌شناسند، حق خودشون رو، سود خودشون رو، منفعت خودشون رو. اینجا نسبت به این انسان‌ها نیاز به حاکمیت و حکومت است، نسبت به این انسان‌ها نیاز به قانون قوی است، نسبت به اینها نیاز به منع شدید است. عذاب این معنا را دارد. عذاب انسان‌های متمرد و سرجامیشان است. عذاب انسان‌هایی که پا بر حق دیگران می‌گذارند تهدیدشون می‌کند، حال چه عذاب اخروی باشد چه عذاب دنیوی. کما اینکه حدودی که در اسلام وجود دارد، اگر حد است، اگر حبس است، اگر تازیانه است، اگر چیزی است، به اینها حدود الهی می‌گویند. و خود کلمه حد به معنای منع است. محدود یعنی ممنوع. این مجازات های اسلامی رو حد میگن، چون خود اینها به اصطلاح ایجاد یا محدودیت ها و محرومیت ها و ممنوعیت هایی برای معاصی و اشتباهات برای عده‌ای از انسان ها دارد. یعنی باز اگر بگیریم جنبه تربیتی دارد، بعد تربیتی در مجازات اسلامی اقواس از بعد شکنجه بودن و ناگواری. فرمود و عذاب النار، خدایا ما را برحذر بدار، اینها میگوین ما را حفظ کن از عذاب النار. خود کلمه النار، این الف لام به اصطلاح ادب عرب بودی الف لام می باشد. این الف لام کل نار نیست. از این نار یک نار مخصوصی اراده شده است، اونم نار الله است. اونم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. مراد اون نار خداست، چون ما یه نارهایی داریم و یه آتشهایی داریم که اینا آتشهای انسانی است. در کلام عرب و در فرهنگ عرب النیران و اربعت عشر، آتش ها 14 نوع آتش در کلام عرب وجود داشت. دو سه نمونه عرض می‌کنم به عنوان مثال خدمت شما که اینا نار و ناس بود، آتش مردمی بود. مانند نار مثلا فرض بفرمایید نار مسافر، هنگامی که مسافر می اومد و می‌خواست از خانه بیرون بره، بعد از جایی سفر کرده بود و بیرون میرم، به لحاظ اون که دلشون حالا اگر خوش نبود از این مسافر، خاطر خوشی نداشتن یا دوست نداشتن دیگر نیاد، آتش درست می‌کردن. اون آتش رو پشت سر مسافر می‌ریختن، مسافر می‌رفت که دیگه پشت سرش نگاه نکنه. این سنت‌های عرب بود. همون که شما الان در عرف اجتماعی خودتون پشت سر مسافر عکس اون عمل می‌کنید، آب می‌ریزید پشت سر مسافر که روشنی و رحمت باشد مثلا. اینا سنت‌های جاهلیت عرب بود عمل می‌کردن. از سنت‌های خوبی که در کلام عرب بود نار و غیره. نار و غیره که وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین از القابشون صاحب نار الغیره بود. این بود که با اون زندگی محدود و ضعیفی که در اون زمان حاکم بود در بین انسانها، عده‌ای از انسانهایی که درد اجتماع داشتن، سوز مردم داشتن، سوز و داغ اجتماعی داشتن، وقتی که شب میشد یه آتشی رو در نزدیک خانهشون در یه بلندی دفاع میکردن که اگر غریبی است، اگر گرسنه‌ای است، اگر بی‌کس و کاری است، آتش ببیند به سراغ صاحب آتش بیاید شکمی از عذا برآورد. این کاری بود که بزرگان عرب می‌کردند. حضرت سجاد علیه السلام در مدینه از القابشون و کارهاشون این بود. مثلا این نار الغرا بود، گاه نار المسافر بود، گاه نار الحرب بود، گاه نار الخدا بود. یعنی وقتی که می‌خواستن به هر حال بعض از مسائل رو مردم اعلام کنن، آتش رو سر میکردن، سر یه بلندی. چنانچه قبلا وقتی که برها این بلندگوها و این مسائل نبود و میخواستن صدای اذان رو برسانن به گوش دورترها، میومدن رو بالای یه بلندی چه میکردن؟ آتش روشن میکردن. این آتش نشانه این بود که اشهد ان لا اله الا الله در شب، اذان مغرب است، اذان صبح است، در شب میشد بریم وسیله نشان داد. و اون محل رو مناره گفتن. مناره یعنی محل روشن شدن نار. مناره را از این باب مناره می گفتند، محل روشن شدن آتش بود. اون ناری که در اینجا خداوند سبحان می کند نار خداست، اون آتش خداست، اون آتشیست که نار الله الموقده الذی تبتر و غلل افعده که بر دلها حاکم می شود. بنابراین از نشانه این اهل ایمان این است که اینها می گویند ربنا اننا آمنا، پروردگارا ما ایمان آوردیم، ببخش بر ما گناهان من را و ما را از عذاب جهنم برحذر دار. برای اینکه باز بیشتر اوصاف این اهل ایمان معرفی شود و مشخص شود و روشن شود، خداوند سبحان به چند صفت دیگر میگن که در ساموز اخلاقی برای انسانهای مسلمان نمونه. فرمود اینها کسانی هستند که از صابرین و از صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسباب. خداوند پنج صفت رو در کنار یکدیگر مطرح می کند. من قبل از این که به این صفات اشاره کنم یه نکته ظریف رو عرض می کنم محضر و مارکتون. و اون این که فرمود از صابرین و صادقین. بعد از و صادقین باز واو میاد، ول قانتین، ول منفقین، ول مستغفرین. این پنج تا صفت رو خدا یکی یک با حرف واو از هم جدا می کند. پنج تا صفت مجزایی از هم بابا. شما وقتی که اسماء الله را در قرآن می‌بینید، نام‌های خداوند سبحان جل علا وقتی که در قرآن میاد بینش وقتی میاد خداوند واو نمی‌آورد. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. بین صفات الهی واو نمیاد فاصله بندازه، اما بین صفاتی که ولو برای مؤمنین خداوند میگه واو میاد. علتش اینه، علت این است که صفات الهی عزیزان همه با هم است. خداوند سبحان تمام صفاتش با یکدیگر متصل و پیوسته است. اون خدایی که حکیم است همان خداست که عزیز است، اون خدایی که عزیز است همان خداست که حکیم است. تمام صفات الهی دام به دام با هم تجلی میکنند. نمیشه پرونده یه صفت باز باشد پرونده یه صفت دیگه بسته باشد. این حالا در عالم انسان ها اشاره میکنند. یه زمانی مثلا عده میومدن خدمت ائمه شکایت میکردند، میگفتن آقا ما حاجت داریم، ما خواسته داریم، شب و روز هم در سهرهای ماه رمضان هم دعا میکنیم، میگوییم خدایا ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، خدایا بده بده، ما دعا میکنیم. از اون طرف ما سراسر ناز، خداوند سبحان هم سراسر غنا. خداوند مگر چیزی کم میشه از عطای او اگر بر من ببخشد؟ مگر خداوند نعوذ بالله بخل دارد که ندارد؟ مگر کاستی دارد که ندارد؟ او صمد است، او غنی است و در این حال یا جواد من لا یبخل، هیچ بخلی هم ندارد. پس چرا خدا به من نمیدهد؟ پس چرا خداوند به من فقیر عطا نمی کند؟ این خواسته من عمل نمیشه. پاسخی که ائمه علیهم السلام میدادن این بود: عزیز من، شیعه ما، مؤمن بدان صفات الهی همه با هم میآید. این جمله ان کرم الله لا ینقص حکمته، هیچگاه کرم خدا موجب منع حکمت الهی نمی شود، مقابله با حکمت الهی ندارد و حکمت خدا هیچگاه با کرمش نباید معارضه داشته باشد. آنچه خدا با حکمت او در حق اون فرد مطابق باشد عطای به او می شود. اون کسی که در حقش نیست، مصلحتش نیست، حکمتش نیست، خداوند در حق او کرم نمی کند. حکمت الهی اقتضا کرده است که انسان ها تن پرور نباشند. حکمت الهی اقتضا کرده است که انسان ها درون خانه نمیشینند، دستشون بگویند خدایا برسان برسان، سخت شکافته شود بریزد در دامن اینا. برای خداوند هیچ استبادی ندارد که شما ید یا الله بر روی زمین بنویسید و زمین همونجا سوراخ شود و هزار سکه برون آید. برای خداوند هیچ استبادی ندارد که شما دامنتون بگیرید از آسمان دامنتون پر مثلا فلان طلا شود. اینا که برای خداوند هیچ اشکالی ندارد، اما اینها با حکمت هرگز سازگاری ندارد. حکمت الهی اقتضا میکند و لیس للانسان الا ما سعى. در فلسفه نگرش اسلامی اگر نگاه کنید، ما اصل اصالت عمل داریم، نه پراگماتیسم غربی، اما ما اصالت عمل داریم در اسلام. در اسلام عمل اصل اساسی است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. شما جزا داده نمیشوید مگر به مقتضای عملتون. در دنیا عمل، باستا و عمل در آخرت. حکمت الهی اقتضا میکند که انسان ها تلاش کنند، کوشش کنند. با تلاش و کوشش که استعداد خودشون به خودشون معرفی میشود. با تلاش و کوشش است که همه چیز در جامعه جای خودش رو پیدا میکند. و در کارخانه ای که ندانند قدر کار، هر کسی که ترک کار کند کاردان پرست دیگه نخواهد شد. هر کسی تلاش دارد، سعیش میکند، جزاش میگیرد، پاداشش میگیرد، یه اصل عقلانی در جامعه حاکم میشه. خداوند عزیزان به این شیوه عمل میکند. تمام صفات خدا با همه. اگر خدا غضب میکند، اشد المعاقبین فی موضع النقال و النقمه و ارحم باز ارحم الراحمین است وقتی که میخواد عفو و مغفرتش بیاید. این صفات هست، اما در ما انسان ها متاسفانه این چنین نیست. گاه میبینید ما انسان ها دو صفت داریم اما سه صفت نداریم. حتی اشیاء وغاب عن اشیاء. گاه میبینید یه انسانی این به ظاهر باید رابطه پدر فرزندی باشد با این فرزند، به ظاهر باید هیچ مظاهره‌ای نداشته باشد، احساس انسانی حکومت میکند هیچی از این فرزندش مظاهره نکند، اما میبینید متاسفانه این پدر از فرزند مظاهره دارد. میبینید متاسفانه شیوه این، حالا این خوبش، گاه میبینید کار به اونجا میکشد که این پدر فرزند را طلب میکند، میله آتش رو داغ میکنند و در دو چشم فرزند فرو میکنند و میل در چشم فرزند میکشند. شما نگاه کنید خیلی از سلاطین گذشته، گاه یه پدر میبینید 10-12 تا پسر داشته است به چشم 11 تا اینها میکشیده است، 11 تا اینها رو میکشیده است و کورش میکرده است. با خودش انسان احساس میکند که چگونه این صفات با هم جمع میشه. یک انسانی که شهاده پدری دارد، معرفی این فرزند رو تو دامنش گرفته از بوسیده ریسیده این همه جور بود، اما حالا حاضر میشد که میل در چشمی فرزند میکنند. ما انسان های اینطوریم عزیزان. ممکن است عفو داشته باشیم، اغماز داشته باشیم، اما گاه یه نرسی میبینید از یه دنده دیگری برمیخیزیم، به یه مثقال ذره کوچکی قتلی به پا میشود، به یه مثقال ذره کوچک می‌بینید یه نزاع عظیم به پا می‌شود. ما تعادل در صفاتمون نداریم، یا مفردیم یا مفردیم، یا از یه طرف در دروازه رو باز می‌کنیم یا از یه طرف سوراخ سوزن می‌گذاریم چه گیرد بشود. اون اعتدال در صفات ما نیست. خداوند سبحان مظهر اعتدال صفات است. تمام صفات او با هم است. لذا اینجا ولو بحث مؤمنی است، اما وقتی خدا صفات رو می‌گوید واو اینا از هم جدا می‌کند. حضرت حق یکیش میگوید ممکنه بعض از اهل ایمان سه تا را داشته باشن، دو تا را نداشته باشن، چهار تا را داشته باشن، یکی را نداشته باشن. اینها را از هم تفکیک میکنند. حال صفات رو بررسی میکنند. فرمود این مؤمنین پنج صفتی که دارن، صفت اول این است که از صابرین، اینها به مقام صبر رسیدن. این عجب صفتی است که خداوند سبحان میگوید. چرا اول میاد این صفت عزیزان و مفهوم حقیقی این صفت چیست؟ به زمانی عرض میکردم به بحث از سران عزیز، ما معنای این مفهومی که در ذهن عامیانه جامعه ما از صبر وجود داره، صبر یعنی هیچ کار نکردن. صبر یعنی صبر اومد بشین، صبر اومد نخر، صبر اومد نفروش، صبر اومد ننویس، صبر اومد نخور. ما صبر را جنبه به اصطلاح انفعالی و دست برداشتن و ترفیع و سلبی داریم. هرگز اینطور نیست. صبر در اسلام یعنی تمام کارها، نه هیچ کارها. صبر یه عمل محرک در شرع مقدس اسلام، یه چیز مهم صبر. حالا من یه گوشه هایی رو محضر مبارک شما بازگو میکنم، ببینید چرا خداوند اینجا به صفت صبر تکیه میکنند، چرا در این صفت متقین باید صبر باشد. دیشب گفتیم تقوا یعنی تعهد. تا انسان تعهد در قبال حلال و حرام الهی، تا انسان تعهد در قبال حدود الهی نداشته باشد، نام او متقی نمیشود. انسان متعهد اولین چیزی که نیاز دارد صبر است. از صبر و املاک و نفس. صبر آن است که قوه عاقله در وجود انسان حاکمیت دارد، فرمان میدهد. در قبال هر میل دیگری که در کنار قوه عاقله وجود دارد، اینجا عقل است که فرمان میده. این مصداق حکم فرمایی صبر است در وجود انسان. انسان صابر اون کسی است که عقل او در وجودش حکم میکند. حالا بیاید چند نمونه شو با هم نگاه کنیم و نگاه کنیم.
در مصادیق فرمایشات معصومین ذات مقدسه محمد و آل محمد وقتی که زمینه های کاربردی صبر رو مطرح می کنن تقسیمش کردن. مثلا گفتن یکی از مصادیق صبر فرض بفرمایید از صبر علی المصیبه، صبر بر مصیبت است. این چه صبر بر مصیبت؟ خب ببینید بلایی پیش می آید، خداوند سبحان عطا کند، لطف کند، تفضل کند، قبل از اون که مصیبتی بدهد صبر هم را به انسان بدهد، که این بس مسئله بزرگی است. عزیزان غم عزیز دیدن در داور است، ولی مرگ برادر را برادر مرده می داند. غم مرگ برادر را برادر می داند چیست؟ غم مرگ پدر را اون فرزندی که پدر از دست داده است با محبت می داند چیست؟ غم مرگ فرزند را اون پدری که عزیزش پاره پاره شده است اون می داند چیست؟ نوعاً این مصائب را صاحب مصیبت درک می کند. در زمان این حکایت را از کردم منظر مبارک عزیزان چندی قبل بود از کردم که تا انسان خودش یه حالتی را نبیند اون عمق مصیبت رو درک نمی کند. مثال اون نیشابوری را زدم که عطار مطرح می کنه در مصیبت نامه که این زمان را تکرارش کنه و تکرار می شه ایلادی نداره خدمت بعض از مبارسران عزیز نگفتیم. در مصیبت نامه عطار این قاعدت رو نقل می کند که نیشابوریان بنا شد دست دزدی رو حد بزنند. خب مردم نیشابور آمدن خوشحال که دزد سابقداری آوردن میخوان دستش حد بزنن، دستی از مال مردم کوتاه کنن. دیگه چقدر خوشحال و شادمان همه اومدن جمع شدن که یک خفت و خاری را ببینن، حد خدا اجرا شود، نزول باران رحمت باشد. مردم نیشابور جمع شده است و این ساتور را آوردن با اون وضعیت اون روز رو میخوان این دسته را رد انگوش رو قد کنن. تمام مردم جمع دیدن از دور دارن میاد، یک کسی میاد که گویا به بزم دامادی میرود، به حجره عروس میرود. این جناب سارق رو که دارم میگن لبات اینجا باز شده است و گاه گاه میخندد و دستی تکان میدهد و مردم گفتن چی شده، نکنه این با قاضی شاره حسابی کتابی دارد و این حکم به اصطلاح عفوش داده است. ما در جریان نیستیم. با این توجه در این حال نزدیک شد و دیدن نه این مسائل هم نیست، که فرخواست خوانده شد. آوردن و گفتن دست تو رو بگیر، دست را داد دست جناب جلال رو بزن، بزن هر جا میخوای بگذار. مردم تعجب شد، صوت مردم نیشابور کور شد. احساس کردن این چه حد زدن است، ما جزع میخواستیم، فزع میخواستیم، شیون میخواستیم، حسن بگیم تقیب ببن، ما این مسائل دوست داشتیم بشه بگم، ما این خبران این چرا چی شده است. دست رو بزار دیدن ساتور بالا آمد، کوبید انگشت ها برید، دست رو بزار دن تو روغن زیتون در آوردن، انگشت ها رو بزن زیر بغلش. هیچی نگفت، اینا ساکت آرام دارد نگاه میکنن. تا که این حالت پیش اومد مردم دیگه متاثر شدن رفتن، هر کسی از این طرف از اون طرف، این همونطور دارد لبش باز، دهان باز، نگاه نافذ، میخنده، انگشتاشم برداشته، دستش دیگه بالاش که بده میره. یه پیرمردی از این نیشابوریان حکیم دنبال این رو گرفت، گفتم به سر کارش بدونم. دنبالش گرفت، دیگه رفت 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 خارج از شهر نیشابور، رسید به یک خرابه. رفت تو خرابه، این از سوراخ خرابه نگاه کرد، دید اون ته خرابه کسی نشسته است. این تا که تو خرابه رسید، پاش رسید تو خرابه، نگاهش به او افتاد، نگاه اون فرد اون طرفی بیفتاد، یک مرتبه دید نعره ها این میزند، این دست دست قد شده به زمین آسمان رو میگذاند. رسید به اون طرف مقابل، سرش گذاشت به شانه او، مثل دید میلرزد و دست اشتکان میدهد، به سرچه میزند. نیم ساعت جریه چه از دست اشتکان داد و صورت هم بوسیدن از خرابه بیرون آمد. با خودش گفت خدایا این آدمی که تا دقایقی قبل میخندید و مسخره میکرد مردم را، قاضی را، حکم را، حالا اینجا اومده است این کار را انجام. این چیز چه سرویسه؟ رفت و این پیرمرد پشت سرش گفت جوان مرد، حالا هر کی هستی، جوان مرد یا غیر، هر کی هستی، این مسئله برای من بگو، ما پیری هستیم، از تو تقاضایی داریم، خلاصه به اون مثلا منامی که داری به ما بگو، قضیه چیست و کجاست. حال که اصرار میکنی پیرمرد به تو میگویم من میدانستم از اون جماعتش اومدن نظاره من میکنن، به نگاه من میکنن، یکی از اونا دستش حد نخورده است. اگر من هر چه زجه بزنم، هر چه ناله بزنم، هر چه گریه، اونا نمیفهمن، میخندن به زجه و ناله من. اما یکی از دوستان من رو هفته قبل دست زده بودن و حد زده بودن که در آن خرابه بود. وقتی اومدم وارد اون خرابه شدم، دانستم او درد من رو حس میکنه و میفهمه، بذار گریه مو بل کردم، بذار ناله مو بل کردم، چون اون درد من رو میفهمه. چون با هم بیا سوت دلان گرد همانیم، می توانیم تا همسوزی و همدردی در یک مصیبت نباشد، تا انسان به خود مصیبت نرسد، عمق مصیبت را درک نمی کند. حالا هست مصیبت، حالا در این مصیبتی که پیش آمده است، بلایی پیش آمده است، عزیزی از کف رفته است، بزن شیشه را بشکن، بزن لگد، بزن در رو، به آسمان بگو، به در بکو، به دیوار بکو، موی سرت بکشن، پیراهن شق و جبین کن، شق و جب کن به تعبیر عرب، پیراهن بشکاف. حالا چیش؟ بعد یه مرتبه عقلت به خود میاد، میگه خب حالا ایرادی نداره، اگر تو احساس میکنی با این کارها اون عزیز تو که در تخته رسالخانه اول خوابیده است، یک مرتبه حداقل یک ثانیه چشمش باز میکنه، به توی نگاه میکنه، بکن این کارا رو. اگر احساس میکنی یک مرتبه از سفری که دارد میرد یه سری برمیگرداند به توی نگاه میکنه، بکن. هم توزی کارا میخوای بکن، به عشق این که یه من تو نگاهی بکنن. آه بگم تو اگر خودت بکشی به زمین بروی و آسمان بروی، ان البقا و الهوز لا یردان ما قد عباده و ده، نقم نگریه اون چرا رفته است بر نمیگردانه، بلکه تو داری میری و الا انشاء الله بکن لا خرون. این تا چه عقل میان یه راست میگه پیروان درست است، بس دست از این کارا برده. این میشه سر حاکمیت عقل در وجود انسان به تعبیر معصومی میشه از صبر علی المصیبت، صبر در مصیبت. نمونه بعدی شانس کنم دیگه، این میگم که بحث تمام کنم، مثلا بایتون وقت از دست بنده رفت. نمونه دیگری که در باب صبر داریم صبر در معصیت است. بس خود معصیت عزیزان یه چیزی است، تا زمانی که به شما نگفتن این حرام است شما اصلا نمیخواید بخورید، تا که بهتون میگن آقا این حرام ها نخوری ها، به مرتبه چشم ها به این طرف خیره میشود، عجب رنگی دارد، عجب لیوان فرانسوی دارد، عجب رنگ آلبالویی دارد، عجب رنگ یاقوتی دارد، آن تلخ وش که صوفی ام الخبائث اشخاص اهلا و لا و اشها اهلا لنا و اشها من قبلة الاذان، تا که میگن حرام علی الانسان حریصون الا مامونه نظر انسان ها جلب میشه، تا که میگن آقا نگاه نکنید میشه نگاه حالا کار اینجا رسید. امیر المومنین علیه السلام نشسته است، یک از این جوان ها هم دوربر حضرت بودند و بعد در نجوب الاخر است، نگاه کنید در حکمت های نجوب الاخر است، اذن به امرأة جمیله، زن خیلی زیبا و چیت عالی از کنار اینها رد شد، تا که این زن زیبا از کنار اینها رد شد، این مضمون نهج البلاغه است، فرمق حلقوم به ابصار هم یه مرتبه 180 درجه نگاه ها اینطوری شد، اصلا رو به امیر المؤمنین نام نام مقابل حجت خدا نشستن، مقابل وجود عینی امیر المؤمنین، اما نگاه ها دل می رود دامن کشان، من زهر طلایی چشان، یه مرتبه نگاه به این طرف برگشت و نگاه اینطور شد، امیر المؤمنین نگاهی شد اینها وقتی زن مرد شد در پشت کوچه سرش برگردان تکان یاد امیر المؤمنین، فرمود این ابصار هازه الفهول توامح، چشم این جوان ها فهمن اینا قضیه، این جوان ها خیلی نیرو دارن، چشم این جوان های نیرومند سرکش شده، من میترسم از طریق سرکشی چشم خودشون سرکش بشن، به نظر بود خود این به هر حال علی انسان ها حریصون علی ما مونه. حالا اینجا چه باید کرد وقتی که چنین حالتی پیش می آید؟ یکی از مهمترین مواردی که قوه عاقله اگر به صحنه بیاد انسان کارش درست میشه، از صبر و اندل معصیه، اینه که میگه خب حالا این نگاه را بکنیم، بعد عقل میاد میگه حالا از این نگاهی که به تو کردی چی کم شد، از اون چی اضافه شد به تو، چی به تو دادم چه افزوده شد، یا موارد دیگر، وقتی میاد اون چشش به معصیت پیش میاد، عقل میاد حسابگری میکنه، چه به دست میآوری به دستان کن، مخارج و مداخل را بستنکار بده کار، پایان دفتر از ببین اگر سودی است برو این کار را انجام بده، کجاست که خداوند سبحان در معصیت سود قرار داده باشد؟ ما جعل الله فی الحرام الشفاء، خدا در هیچ حرامی خیر قرار نداده است، خدا در هیچ معصیتی خیر و برکت قرار نداده است، وقتی عقل میاد به سنجت حکم میکند به شما که الذین یجتنبون، دست شما به کنار میره، این میشه از صبر عند المعصیه. باشد ادامه این سخن رو، این پنج صفتی که بسیار زیباست و عالیست، انشاءالله ادامه این مطالب رو محضر مبارک سروران معظم فردا شب به صبر مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو با صفات عالی اهل تقوا انشاءالله متخلق بگرداند، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه، توفیق عمل به مزامین نورانی کلام خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.